بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه اول، مورخ 14/6/85.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سلافا ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در كتاب الإجارة دواز ده فصل از بحث وجود دارد. قبل از ورود در توضیح فصل اول، دو مقدمه رو اشاره میکنیم. مقدمه اول، اهمیت مباحث اجاره است، و مقدمه دوم در کیفیت بحث و ذکر پاری از منابع این مباحثه. در مقدمه اول عرض می کنیم عقد و قرارداد اجاره از عقود و قراردادهای مهمی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا به اشکال مختلف با این قرارداد سر و کار دارد. تنظیم روابط مالک و مستأجر در مسئله مسکن، تنظیم روابط مالک و مستأجر در مسئله محل کسب و پیشه، رابطه بین کارگر و کارفرما، مسائلی مثل خیاطی و بنایی و نقاشی و تعمیرات وسائل مختلف، اجاره حمل و نقل چه زمینی چه هوایی چه دریایی، چه در تجارت بین الملل سهم بسیار بزرگی رو داره. در کل این موارد تنظیم ارتباطات با قرارداد اجاره است. لذا کثرت ابتلا به این قرارداد باعث می شود توجه به حقیقت و ماهیت و احکام اجاره جایگاه بسیار مهمی در قراردادها و عقود داشته باشه. مقدمه دوم راجع به شیوه بحث به نظر ما هر بحث علمی که انسان میخواد وارد این بحث بشود در روش بحث باید دو نکته اساسی مد نظر باشه. یکی عمق کامل این بحث و رکن دوم شیوه بحث به طریقی باید باشد که اون بحث کاربردی بشه و بالفعل از اون مباحث استفاده بشه. برای این که این بحث عمیق و کاربردی بشه پنج ملاحظه در این بحث باید وجود داشته باشه. ملاحظه اول، منابع فقهی عمیق امامیه و فقه شیعه با شد تا مدارس مختلف آن باید در این بحث مورد بررسی قرار بگیر، مثل بحث خمس که حالا دوستان جمع زیادی از دوستان در جریان بودن و هست. لذا برخی از منابعی که باید در این بحث از منابع فقهی امامیه مورد نظر دوستان باید باشه اشاره میکنه. منبع یکم، سلسله ینابیع فقهیه جزء 35 در این مطالعه کتب قدما، ترتیب زمانی رو هم رعایت نمی کنیم در ذکر این منابع. منبع دوم، جواهر الکلام جلد 27 و کتاب الاجاره. منبع سوم، کتاب الاجاره مرحوم آش محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی. منبع چهارم، کتاب الاجاره مرحوم میرزا حبیب الله رشتی. منبع پنجم، ریاض مرحوم آسد علی چاپای جدید جلد 10. من به ششم مفتاح الکرامه مرحوم فاضل جواد، هشتم جامع المقاصد از محقق ثانی، نهم مستند العروه مدرسه نجف کتاب الاجاره، دهم مستمسک العروه مرحومای حکیم جزء دوازدهم، یازدهم جامع المدارک مرحومای خونساری جزء سوم، دوازدهم کتاب الاجاره بعضی از تلامذه شهید صدر حفظه الله، سیزدهم تفصیل الشریعه یکی از تلامذه حضرت امام حفظه الله کتاب الاجاره. این قسمتی از منابع فقهی امامیه است که در مباحث مختلف مورد نگاه دوستان باید باشه. البته از متأخرین هر کی کتاب الاجاره داره، دوستان اگر استقصا کردن پیدا کردن مطالب تازه قابل نقل یا نقدی درش بود مطرح میکنند و نظیر بحث خمس دیگه به همون شیوه پیش خواهیم. این یک ملاحظه که عمق کار رو باید داشته باشه. ملاحظه دوم که از این ملاحظه به بعد هدف کاربردی نمودن این مباحثه و بروز بودن مطالب آن است. لذا عرض می‌کنیم ما حقوق دانانی داریم در مجامع دانشگاهی که آراء آنها در مسائل حقوقی مخصوصا حقوق مدنی مورد اعتنا و در مجامع دانشگاهی تکیه و اعتماد به آراء اینان است. ما برخی از این حقوق دانان رو که فی الجمله آرایشون در حقوق مدنی مطرح است باید به برخی از آراء مختصه اینان در مبحث اجاره که از مباحث مهم حقوق مدنی است برخی از آراء خاصه این آقایان رو مورد مطالعه و نقد قرار بدیم که به دو سه نفر از این حقوق دانان که آرایشون در مجامع دانشگاهی مطرح است اشاره میکنه. در هر قسمت از بحث بالاخره بعد از این که فقه امامیه رو تحلیل کردیم نگاه آقایون هم اشاره میکنیم، در بعضی از موارد به منابع مراجعه میکنید، اگه نقدی داره نقد میشه که بالاخره بحث کاربردی باشه. اسامی اینا هم گفته میشه نه علامت تأیید نظریه اینا هست، نه یک بحث علمی است. ما میخوایم مناقشه بکنیم آراء اینها رو، حالا فکر سیاسیشون فکر اعتقادیشون ما کاری به حرفا نداریم، بالاخره ما آراء علمیشون رو میخوایم مورد مناقشه قرار بدیم. فرض اول مرحوم دکتر سید حسن امامی هست، آدم فاضلی بوده، نجف درس خونده، بعد دکترای حقوق رفته از سوئیس گرفته، رئیس گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق بوده مدت ها. 6 جلد کتاب عمده ایشان که تأثیر فراوانی در آراء مجامع دانشگاهی تا امروز داره و از کتب زنده این فن است، به نام حقوق مدنی. آقای برهانی شما اشاره میکردید که یک کتاب دیگه چی بود بگید؟ متقدمه بر مرحوم امامی بوده؟ در 2 مورد مرحوم امامی در حقوق مدنی تا اونجا که من مطالعه کردم اشاره میکنه، اسم نمیبره، به نظرم مقصود ایشونه. حالا بعد بگم اون 2 مورد با کتاب ایشون مراجعه کنید. تعبیر مرحوم دکتر امامی اینه که میگه که کسی که اولین شرح رو بر حقوق مدنی نوشته است و از دور دستی بر حقوق مدنی هم از دور دستی بر مطالب علمی شرعی هم مطالب فقهی هم داشته است، به من چنین گفت. یکی 2 مرتبه به اینجوری اشاره میکنه اولین کسی که شرح بر حقوق مدنی نوشته. احتمال میدم ممکنه مقصودش همین فرض باشه و نقد میکنه، یک جا نقل میکنه میگه که جرأت دست بردن در نظریات فقهی گذشته رو نرشته، میگفته من خیلی مسلط نیستم ولی این مطالب رو آموختم، ولی از دور باید مطالب فقهی حقوقی نگاه کرد و دست در آراء فقها نبرد. مرحوم دکتر امامی یک جا اینجوری نقل میکنه به عنوان اولین کسی که شرح حقوق مدنی داشته. حالا شاید همیشون باشه، شاید غیر ایشون باشه، بلاخره من ندیدم این کتابی که آقایون خودشون بله حقوقدان و دکتر در این زمینه هستن، بالاخره بهتر از ما هستن. حالا کتاب رو وقتی بدید منم ببینم انظارش چجوری. فرض دوم دکتر ناصر کاتوزیان هست که از حقوقدانان موجود است، استفاده فراوانی هم از آراء مرحوم امامی برده ولو اشاره نمی کنه، شاید در کتابش وامدار مطالب مرحوم امامی هست و نوشته های فراوانی هم داره، حقوق مدنی، عقود معین، مبانی حقوق، فلسفه حقوق، کلیات حقوق که در بحث بیع و اجاره و اینها مطالبی در ضمن کتابش دارد و بالاخره باید رایی بعضی وقتا حرفاش بررسی بشه، مورد حالا نقد و بررسی قرار بگیره. فرد سوم دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی است، با استاد متتبعی است، کتابای زیادی هم داره، فلسفه حقوق مدنی، ترمینولوژی حقوق، دانشنامه حقوقی و کتابای مختلفی که بالاخره مسائل حقوق مدنی رو هم شرح کرده، هم هر سه اینها نگاه کاملی به فقه امامیه دارن که حالا در جای خودش انظارشون مطرح میشه. البته افراد دیگری هستن مثل دکتر شایگان، دکتر حسین صفایی، افراد دیگری که بالاخره اینا هم حرفایی دارند و حالا فعلا این 3 مورد بالاخره که اشهر اینها هستن در این ملاحظه دوم باید نگاه بهشون بشه و بعضی از حرفاشون احیانا نقد میشه. ملاحظه سوم حقوقدانانی در بلاد عربی داری که با نگاه تسنن و احیانا آمیخته با نگاه غربی به حقوق خصوصی نگاه کردن و مطالب تازه و قابل نقدی دارند که در مقارنه آراء اینان با فقه شیعه به قوة وقت منابع فقهی شیعه و انظار علما پی میبریم. نگاه به مطالب اینان هم موجب کاربردی تر شدن بحث خواهد شد. به سه نفر از اینها اشاره میکنه به ترتیب اهمیت. فرد اول دکتر عبدالرزاق احمد سنهوری، حقوقدان معروف جهان عرب، با دو کتاب مهمش الرصید فی شرح القانون المدنی و کتاب المبسوط فی نظریه العدد، باز کپی برداری اینجا خیلی جالب است. خیلی حقوقدانان موجود مجامع دانشگاهی ما تحت تأثیر سنهوری هستند. حرفایشون به لطائف الهیل به شکلهای مختلف بالاخره تو کتابهای حقوقی آمده، در همین مباحث عقد و اجاره مختلف حقوق معین غیره، حرفای سنهوری خیلی توی حرفای مجامع دانشگاهی ما مطرح است و گاهی هم تأثیرات عجیب و غریبی از ایشون گرفتن. فرد دوم دکتر سلیم رستم‌باز در کتاب خودش شرح مجلت الاحکام. فرد سوم دکتر عبدالحمید حکیم، حقوقدان عراقی، در کتاب خودش الموجز فی شرح قانون المدنی چاپ بغداد دو جلد. اینم ملاحظه سوم که مطالب فقه شیعه رو با کلمات حقوقدانان بلاد عربی مقارنه کنیم که عمق فقه شیعه و نکات ضعف دیدگاه اونا روشن بشه. ملاحظه چهارم در برخی از موارد لازم است مقارنه بین فقه اسلامی امامی در مسائل حقوق خصوصی با اون چه که حقوق خصوصی در غرب به آن مطالب رسیده، چه اون مطالبی رو که حقوق غربی متخذ از حقوق کامنلو بهش رسیده، اینا در جای خودش مختصر اشاره میکنه، یا اون چه که حقوق غربی رومی جرمنی با حقوق نوشته به آن رسیده است، مخصوصا مقارنه بین فقه اسلامی ما در مسائل حقوق خصوصی و حقوق مدنی فرانسه که بسیاری از دول عالم رو تحت تأثیر خودش قرار داده و معروف است که از ناپلئون سوال کردن مهمترین و بزرگترین موفقیت خودت رو چه چیز میدانی؟ او گفت شما بگویید. گفتن فتوحات شما. گفت فتوحات من مهمتر بزرگترین موفقیت من تدوین قانون مدنی فرانسه. این قانون با قانون فقه شیعی امامی اگر مورد مقارنه و تطبیق قرار بگیره به عظمت و دقت فقه امامی انسان این بود. مثلا ببینید در طی برخی از مباحثمون در تطبیق و مقارنه دو سه نکته باید به عنوان مثال مورد بررسی قرار بگیر. نکته اول، حقوق مدنی فرانسه حق اجاره رو یک عقد عهدی میدانه، هاکذا بعضی از فقهای عامه عقد اجاره رو یه عقد عهدی میدانن. اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه عقد اجاره رو عقد تملیکی میدانن. مقارنه بشه، تطبیق بشه، به چه دلیل عقد تملیکی است، به چه دلیل عقد عهدی است، آیا المقدم فقه امامی است اون چه باید از نظر برهانی مقدم داشته باشه یا حقوق مدنی فرانسه است. مثال دوم، حقوق مدنی فرانسه مزارعه رو از اقسام اجاره میداند. در حقوق مدنی اسلامی و فقه شیعه دقیق ترین نکات تفاوتی ماهوی بین مزارعه و اجاره بیان شده است که سبب می شود ماهیت این دو عقد متفاوت بشه. بررسی کنیم ببینیم مزارعه جزء اجاره قرار می گیره یا نه واقعا تفاوت ماهوی با عقد اجاره. مثال سوم، در حقوق مدنی فرانسه اجاره به مدت عمر احد الطرفین مجاز شمرده شده است، لکن فقه امامی این اجاره رو باطل می داند. نکات و وجوه بررسی بشه، مقارنه بشه و مثالهای فراوان دیگری که حالا ستا مثال داریم در موارد مختلف، این تطبیق بالاخره کاملا مفیده برای کسی که فقه امامی رو به دقت بدان. ملاحظه پنجم، مقارنه و تطبیق بین فقه امامی و مذاهب اربعه، بلکه بگید مذاهب خمسه که ظاهریه هم به عنوان یک مذهب اضافه کنید، بلکه مذاهب سته که زیدیه رو هم اضافه کنید، مقارنه بین فقه امامی و این مذاهب بحث رو بسیار کاربردی می‌کنه. به نظر ما اگر کسی در این بحث با توجه کامل به ملاحظه اول که آموختن عمق مذهب فقهی امامی و بعد مقارنه اون آموختها با آورده های حقوقدانان داخلی و خارجی و حقوقدانان غربی و سایر مذاهب مقارنه رو داشته باشه، به یک بحث عمیق کاربردی روز مسلط میشه که هم در جامعه خودش و هم در سایر جوامع بحث مورد کاربرد قرار میگیره. بارها دوستان عرض کردم من که بالاخره نگاه امروز به مطالب غیر از نگاه دیرش، واقعا دنیا متجدد شده، شیوه های جدیدی تازهی، بالاخره ما نباید اونجور درس بخوانیم که وقتی از مدرسه آقای گلپایگانی و مسجد اعظم رفتیم بیرون زبان مفاهمه با هیچ کس رو بلد نباشیم. یعنی ببینیم هر چی آموخته ایم فقط به درد همین فضا میخوره، در خارج از این فضا هیچ کاربردی نداره. اگر اونجور بیاموزیم بالاخره کاربردمون منحصر میشه و همینجا الالعبد هم باید همینجا بمانیم، یه قبرجاییم تهیه کنیم برای خودمون و آخرش همینجا. اما اگر میخوان بالاخره مباحث کاربردی باشد و به عمق مطالب مذهب حقه امامیه که در عقایدش، فقهش و سایر مطالبش اعتبارمون اینه چون متصل به وحی بوده، عمیق‌ترین آورده ها رو برای بشریت آورده است، اگر میخواهید این مطالب رو کاربردی کنید، یعنی از این فضا خارج بشیم، وارد هر فضایی بشیم، بتونیم با این مطالب کار کنیم و با دیگران الف و انست الفت برقرار کنیم، چاره‌ای نداریم جز این که این چهار ملاحظه کاربردی رو در بعد حتما داشته باشیم. اگر این چهار ملاحظه در کنار اون عمق باشه، بالاخره انسان هر جا به اگر این ملاحظات باشه، بحث اجاره از مباحث مهم حقوق مدنی شاید از جهاتی بر وی مقدم باشه. بالاخره اگر کاربردی این مباحث رو انسان بلد باشه، در اینجا خوب عمیق بخواند، جایگاه خودش رو داره. از اینجا فراتر رفت در بین دانشگاهیان خودمون کاربرد خودش رو داره. فراتر رفت در بین مجامع حقوقدانان عرب، بالاخره روابط زیاده. فردا خواهید دید شما منحصر به قم و نمیدونم استان خراسان و تهران و اصفهان نخواهید بود. ها فراتر از این جاها بگذارید، بالاخره مباحث کاربردیه. از اونجا برای بعضی اتفاق افتاد، غرب رفتن فضای غرب رو دیدن، بالاخره خود این مقارنه باعث می شود که بحثا کاربردی بشه، در اون فضا هم بالاخره بتونن از این مباحث استفاده بکنن. لذا قطعا بعد از این که خوب فقه امامی رو انسان عمیق آموخت در هر مسئله، بالاخره این مقارنه به انسان نکات بسیار تازه کاربردی رو خواهد داد. پس از توضیح این دو مقدمه عرض میکنیم که فصل اول از فصول 12 گانه مبحث اجاره در معنای کلمه اجاره میباشد. در این فصل دو جهت از بحث وجود دارد. جهت اول معنای اجاره است در لغت جهت دوم تعریف اجاره است، در اصطلاح توضیح این دو جهت انشاءالله در جلسه فردا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.